أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. استدل القائلون بجواز الاجتماع بوجوه أهمها خمسة وجوه. الأول أن النهي مرى تعلقه في الخطابات الشرعية بالمكروهات العبادية والمعاملية، فهذا الواقع أدل دليل على الإمكان. وأجاب عنه الشيخ الأنصاري بأن النهي في العبادات تنزيهي وليس من باب المعبودية، فالنهي المتعلق بالعبادات النهي التنزيهي خارج من محل الكلام. وناقش في كلامه صاحب الكفاية بوجهين، ولكن الوجه الثاني من كلام من اشكال صاحب الكفايه صحيح متين مرتبط بالمقام وتام في نفسه، لكن لا ينبغي عده اشكالا على الشيخ الانصاري. واما الوجه الاول من اشكال صاحب الكفايه لا ربط له بالمقام اصلا، وسنبين. الثاني يعني الوجه الثاني أن الأمر في العبادات يتعلق بطبيعي الفعل العبادي بذات العبادة، لكن النهي إنما يتعلق بوصف الفعل العبادي لا بذاته. ومن الواضح أن الأمر المتوجه والمتعلق إلى ذات العبادة يجعلها محبوبا في ذاتها عند الشارع، فلا يسله النهي للغلبة على جانب الأمر. من أجل ذلك استنتج هذا المستدل أولا جواز الاجتماع، وثانيا تغليب جانب الأمر بل هو للصحة. ثالثها أن الأحكام يعني التحريم والوجوب، التحريم والجواز، وإن كان بينها التضاد، لكن هذا التضاد لا يصلح للمانعية عن الاجتماع، عن الاجتماع بين الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد والعموم والخصوص ونحو ذلك من أنحاء الجمع العرفي، من أنحاء الجمع العرفي. هذا أيضا غير مربوط، لأنه هذا الاستدلال مسبه إنما باب التعارض، ليس باب ربط بباب الاجتماع. رابعها أن الطاعة والإسيان حاصلان من جهتين متفاوتتين. الإسيان حاصل من جهة يعني الإسيان، والطاعة في نظر أهل العرف يكون بينهما يعني جواز الاجتماع، يمكن اجتماع الأمر والنهي في نظر أهل العرف، وإنما يمتنع اجتماعهما بنظر العقل. والمحكم في باب استظهار الأحكام من الخطابات إنما هو نظر أهل العرف. هذا أيضا ناقش فيه الشيخ الأنصاري، فأن العرف إذا فهم أن هذا الفعل العبادي مبغوزا للشارع لا يجبز اجتماع الامر و النهی فی مثل هذا المورد، یعنی لا محاله یرا اهل العرف هذا الفعل العبادی مبغوضا للشارع و لا یجب اجتماع الامر و النهی. خامسها ما عن المحقق النائلی و حاصله ان ترکیب بین الواجب و الحرام فی محل الاجتماع انضمامی ليس من قبیل الاتحاد، ليس اتحادیا، به معنا ان فعل الصلاة من حیث الصلاتیه یستحیل ان تتصف بالغسبیه کما ان فعل الغسب من حیث الغسبیه یستحیل ان تتصف بالعباده و بالصلاة و لیست الصلاة مجرد حرکات و سکنات، بل انما الحركات والسكنات الركوع في الركوع والسجود وسائر اجزاء الصلاه انما تتصف بالصلاه من حيث كون الفاعل متقربا به الى الله وفي مقام عبوديته ولا بمجرد انه حركه انحناء او سجود على الأرض مثلا، لا، فحركات الصلاة فالحركات في أفعال الصلاة ليس بمجردها صلاة بل إنما هي صلاة من هذه الجهة، كما أن فعل الغسل أيضا بما أنه فعل عبادي ليس من باب الغسل، ليس غسلا، بل إنما هو من باب أنه تعد وتجاوز في ملك الغير. فالحركة الصلاتية والفعل العبادي من حيث وجهة الصلاتية والعبادية دائما يستحيل اتحاده مع الحركة الغسبية من حيث وجهة الغسب، فلا محالة يكون التركيب انضماميا ويدخل في باب الاجتماع، يعني نقول بالاجتماع حينئذ إذا كان التركيب انضماميا يكون من باب الاجتماع، ولكن المحقق النائلي مع ذلك غالب البطلان وجه البطلان رغم قوله بالاجتماع بأن الملاك في الصحة والبطلان إنما هو حيثية الفائدي جهة الصدور لا الحيثية الفعلية نفس الفعل. نعم من حيث الفعلية جهة الفعل نفس الفعل يدخل في باب الاجتماع، لكن البطلان والصحة إنما يتبعان جهة الفاعلية من أجل خبث الفاعل وسوء سريرة الفاعل يكون هذا باطلا. هذا الوجوه الخمسة في أدلة القائلين بالجواز وهي عمدة الوجوه، ولكن مقتضى التحقيق الغول بالامتناع، وجه ذلك ما يراه العرف بين فعل الغسل وبين فعل الصلاة في محل الاجتماع العينية والاتحاد، من هنا يقال عرفا هذا غسل مشيرا إلى فعل الصلاة، وهذا يكفي في حكم العقل بمبغوضية الفعل في محل الاجتماع في نظر الشارع بعدما تعلق النهي التحريمي الغسبي إلى نفس الفعل الشخصي الخارجي بوجود شخصي. اجمال بود تفسیر این که خب به وجوهی استدلال شده برای قانون جواز. وجه اول این بود که ما میبینیم وجدانن نهی به نهی کراهی به عبادات و معاملات تعلق گرفته، خب وجدان عدل و دلیله بر این اجتماع. چطور در مواردی که نهی تعلق گرفته به عبادات و معاملات به نحو کراهت، اونجا چطور مجتمع شده؟ قبول کردید نهی تعلق گرفته، حکم کردید به کراهت. خب در اینجا هم همینطور. پس اجتماع امر و نهی در موارد کراهت عبادات و معاملات امریست وجدانی. چطور شما بحث از امکانش میکنید؟ دیگه نوبت نیست به بحث از امکان. وجدان خودش شاهده، این استدلاله. خب جوابی داده شیخ انصاری، جوابش فی نفسه بسیار متین، متقن، واضح، و اون این است که بابا در نهی که به عبادات تعلق میگیرد، نهی که مثل لا تسلف الحمام، لا تسلف امام القبر، بین القبرین، امام التمثال و نحو ذلک، این از باب قلت ثوابه، نهی تنزیهیه، و الا عبادت که مبغوض مولانا میشد، یعنی ثوابش کمتره. پس مبغوضیتی در کار نیست تا اینکه ملاک امتناع که اجتماع محبوبیت و مبغوضیت باشد در اینجا متحقق شود. نه، پس ملاک امتناع در اینجا نیست، فلذا از باب اینجا قول به امتناع وجهی ندارد، چون اصلا مبغوضیتی نیست، اصلا از موضوع این اجتماع امر نهی خارج هست. امر هست، اما نهی که ملاک امتناع رو داشته باشد، مبغوضیت در پی داشته باشد، در اینجا وجود چی آقا؟ آره؟ ندارد. جواب شیخه خیلی سرراست، خیلی روشن. ولیکن صاحب کفایه بهش دوتا اشکال کرده. اشکال اول این است که، البته اشکال دوم رو ایشون مترتب بر اشکال اول کرده، این در تفکیک ما این رو دوتا میکنیم. اشکال اول این است که خب کثیرا میبینیم که خطابات شرعیه بر خلاف حکم عقلن، ما در شک هم نداریم، خطاباتی که به دلالت وضعی مخالف حکم عقلن. حالا اونجا با چه کار باید بکنیم؟ باید تعویل ببریم اون خطابات رو به گونه‌ای که با عقل چی باشه آقا؟ ملائم باشه. پس بنابراین در این نهی کراهتی که شما میگید مخالف حکم عقل هست، از این باب که اینجا عبادت من حیث هو عبادت دیگه نمیتوند مبغوض باشد، به این قرینه عقلی ما این رو تعویل میبریم به قلت ثواب. پس بنابراین حرف شیخ چی شده؟ این است که داخل در محل کلام هست، نگوید یا شیخ که این خارج از محل کلامه، داخل هست، منتها مثل بقیه مواردی که خطابات شرعیه بر خلاف حکم عقل میشه وارد میشه، ما چطور که تعویل میبریم به قرینه عقلیه؟ اینجا هم تعویل میده. حد میکنم که این فرمایششون در این قسمت از جواب اصلا هیچ ارتباطی به نه کلام شیخ دارد و نه به مقام بحث رفت دارد. چرا به اصل مقام بحث رفت ندارد؟ برای اینکه کلام این جواب صاحب کفایی مربوط به باب تعارضه، اونجایی که خطابات شرعی و خلاف حکم عقلن، اونجا از چه بابیه؟ تعارضه. تعارضه بین چی و چی؟ بین خطاب شرعی و بین حکم عقل، که هیچ وقت قابل جمع نیست. اون وقت به قرینه عقلیه ما میگیم شارک رئیس اوغلاس مخاطبینش هم که عاقل هستن، هرگز ضد عقل رو قصد نکرده و نمی کند، اصلا ظهور برای خطاب منعقد نمی شد از اول، چون قرینه عقلیه از اول من لدن القاء الخطاب وجود چی آقا؟ دارد، درسته؟ از اون اولی که میخواد خطاب رو القا بکنه قرینه عقلیه وسط چی آقا؟ هست دیگه، بله، هم برای مخاطبین هم خود شارک رئیس اوغلاس. خب این از باب تعارضه. هر صاحب کفایه اصلا این اشکال اولشون برد، این جوابشون اصلا در باب تعارضه، رفتی به محل اجتماع ندارد، اجتماع امر و نهی نداره و به کلام شیخ هم مربوط نیست. شیخ میخواد در واقع بگه این کراهت، این نهی فی نفسه چون کراهتی است ما قرینه داریم، یک دلیل بر نیومده، دلیل دیگری داریم، خطاب دیگری داریم، روایت دیگری داریم که صریح در ترخیص جواز این جمع بین اما میشد اون چی آقا؟ کراهت. بعد از این که ثابت شد، استظهار کردیم از مجموع نصوص کراهت این رو، اون وقت این نهی کراهتی رو باید بگیم که به معنای مرغوزیت نیست، یعنی اصلا نهی تحریمی نیست در اون گونه موارد. شاره میخواد شیخ انصاری میخواد بگه اصلا اون نهی تحریمی نیست. اونی که ملاک محل اجتماع رو دارد، ملاک اجتماع امر نهی رو دارد، اون چه نهی است آقا؟ نهی تحریمی است. اونی که ملاک اجتماع رو دارد، نه تنزیهی. خب این بود، بفرمایید که جواب اول صاحب کفایه.
محل استدلال مستدل جایی که یه سنده داریم یا لاک سردم امامت قبل یا
بله.
این که یه یعنی اجتماع امرو نه میخونیم تخصیص دیگه، یعنی اگه نخواهی تعدیم.
چرا حرفی رو که زدم دوباره شما تکرار مکررات میکنید، وقت رو ضایع میکنید؟ تعارض که میگیم اعمه، تعارض بالمعنى الاعم که شامل میشه هم اختلاف روایات رو و هم چی آقا؟ تعارض مستقر رو، تعارض مستقر و غیر مستقر رو. اونی که شما میگید از قبیل تعارض چی هست آقا؟ غیر مستقره، تخالفه. باب تعارض که میگیم مقصود تکافؤ نیست، تعارض مستقر نیست. هر دو دلیل مخالفی که جمع عرفی داشته باشن، این از قبیل تعارض بالمعنى چی هست آقا؟ اهمه، تخالفه. گفتیم دیگه، خب این از باب اجتماع امرونه خودمون داریم بگیم، شیش بار گفتیم تا الان که این کلام آخون که دارد جواب میده که به قرین عقلی، گفتیم این حرفشون در باب به باب اجتماع امرونه مربوط نیست. به باب چی مربوطه آقا؟ تعارض مربوطه. خب این که معلوم شد درسته؟ حالا جواب دومیشه صاحب کفایه چیه؟ جواب دوم که همون در واقع مترتب بر اول هست، ایشون میگه که این نهی تنزیهی کراهتی که میگید این از باب تعارضه، از باب اجتماع چی؟ نیست. چرا؟ برای اینکه اصل عنوان متعلق امر و نهی که امر و نهی خطاب اشاره رو گفته که سله، و اون خطابی که گفته لا تسله فی الحمام، این دو تا خطاب امر و نهی، متعلق خود این دو خطاب امر و نهی یک عنوانه، اونم میگه سله، یکی میگه سله عدم صلات، یکی دیگه میگه لا تسلل متش فی الحمام. این لا تسلل فی الحمام سنفی از مصادیق طبیعی اون سله. اونی که گفته که اقم الصلات امر، متوجه چی شد آقا؟ بفرمایید. بله بگید دیگه، طبیعی صلات. خب این لا تسلل فی الحمام، صلات فی الحمام سنفی از اون طبیعی. خب شما بگید آیا عنوان سنف با عنوان طبیعی دو تاست؟ جواب چیه؟ خیر، یکی هست. توجه فرمودی؟ مثلا طبیعی انسان با انسان رجال، انسان مرد، آیا انسان مرد با طبیعی انسان دوتا عنوان دارد؟ ماهیتش دوتاست؟ خیر، یکیه. پس اونجا یعنی نهی کراهتی صاحب کفایه میگه که اصلا در اصل تعلق امر و نهی متعلق امر و نهی در باب انشاء، در اون مرتبه انشاء که شارع انشاء میکند، او اصلا متعلق امر و نهی هر دو یه عنوانه، لذا میشد متخالف. دو تا خطاب اصلا با هم دیگه چی میشه آقا؟ متخالف میشه. فلذا در صدد جمع برمیاییم، یکی خاصه و دیگری عامه، و علت طبیعی متعلق هر دو یکیه، متعلق امر و نهی هر دو چی است آقا؟ یکیه، یه از باب تعارضه. اما در باب اجتماع امر و نهی عنوان متعلق امر و نهی یکی چی آقا؟ بله نیست. در باب اجتماع رو میگیم متعلق امر و نهی چی آقا؟ یکی نیست، یکی لا تقصبه، یکی سله هست، چه ربطی به هم دیگه دارن؟ خب این جواب دومیشون. حالا من چرا گفتم این مترتب بر اول میشه؟ خودتون تأمل بکنید در بیارید. من همه چی رو نباید بگم اینجا. بله، همه چی رو نباید بگم اینجا. ولی در بیارید. این دومی یک ترتبی بر اولی که انه دارد. عرض ما این است که جواب اولش صاحب کفایه فی نفسهی اصلا ربطی به بابه بفرمایید که اجتماع نداره. که بله خطاباتی داریم که مخالف حکم عقل هست باید تعبید برده بشه. خب سن مازا چه دفتی بابا اجتماع داره؟ شما میخواد بگید که اون احکام کراهتی که شیخ گفته از باب تعارضه؟ خب این رو در جواب دومتون گفتید دیگه، نگفتی؟ بله گفتید دیگه. بله که انده اون یک بفرمایید شما جواب اول یک تمهیدی است برای جواب چی آقا؟ دوم. اینطور گفتم مترتب بر جواب اول هست. ولی من به شما عرض بکنم که جواب اساسی صاحب کفایه همون وجه دومه. یعنی چی؟ یعنی اون نهی کراهتی در باب عبادات این از باب اجتماع امر و نهیه. معذرت میخوام، از باب تعارضه، از باب اجتماع امر و نهی نیست. به همین دلیلی که خدمت شما الان بیان کردم دیگه، چون در باب تعارض متعلق امر و نهی یک عنوانه، درسته؟ اما در باب اجتماع متعلق امر و نهی هر کدوم چی هست آقا؟ دو عنوان متباینه، درسته؟ خب این کلام این مورد تعلق نهی کراهتی به عبادات از باب چی هست آقا؟ تعارض. این جواب دومه به اصطلاح بفرمایید که صاحب کفایه هست که اولین به دومین برمیگرده. فی نفسه جواب متینیه. اما به جواب خود شیخ اشکال وارد نیست، اون اشکالی که خود شیخ گفته، با قطع نظر از این که محط و مصب به کلام شیخ انصاری در باب تعارض هست کما اینکه صاحب کفایه گفته و درستم گفته و صحیح هم هست، با قطع نظر از این جهت، خب در حقیقت کلام شیخ متینه. چرا؟ به خاطر اینکه نهی نهی تحریمی چی آقا؟ نیست. مصب به اجتماع امتناع اونجایی که این نهی چی باشه آقا؟ بفرمایی؟ تحریمی باشه. پس فی نفسه کلام شیخ چی هست آقا؟ متینه، درسته. اما به شیخ باید گفت یا شیخ نوبت به این جواب شما چی آقا؟ نمیرسه، چون اساسا موارد نهی تنزیهی در عبادات اینا همه داخل در باب چی هست آقا؟ تعارضه، اصلا ربطی به اجتماع نداره. پس جواب اساسی اینه. علاوه فرض این که کسی تنزل بکند بگد که بله این از باب اجتماعه، اون وقت نوبت به جواب کی میرسه آقا؟ بفرمایید. شیخ یا آخون؟ شیخ. اونه که شیخ گفتن حواسون جمع بوده. بله خب بفرمایید.
شما باشید و یه سله روی ذات و سله در حمام.
بله بله.
اصلا چرا هم در کلام اگه به این شکل باشه چرا هم رو اکراحت میکنید؟ یک امر یک نهی رو تخصیص بزنید که نماز در حمام مرتبه.
بله بله البته البته، ولیکن در همون صلات فی الحمام نفس صریح داریم بر جواز.
پس همون از آخون درست نمی کنید. پس دو تا روایت این طور میشه که سر به سر حمام را به سر به سر حمام در واقع نباید دیگه آم و خاک میشه.
نه عینیت هم یعنی متعلق امر و نهی همون یک عنوان میشه، لذا داخل در باب چی هست آقا؟ بله تعارضه. بله درسته تعارضه، منتهی مراتب همیشه جواز صریح در مدلول خودشه و نهی ظاهر در مدلول خودش که تحریم هست باشد. اذا دارن و تعارض بینهما اوف چیکار بکنه آقا؟ اون جواز رو مقدم میکنه، عکس به صریح میکنه. بله 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 درسته درسته، صلات فی الحمام در خود در باب تعارضه. اساسا تعلق نهی کراهتی اینا همه نه کراهت در عبادت باشه چه در معاملات فرقی نداره. اینا همه در باب چی هست؟ تعارضه. جواب اساسی فقط همینه که مثلا به اون از باب تعارضه. بله علاوه بر اینکه کسی تنزل بکنه بگه اجتماع هست، اون وقت نوبت به جواب کی میرسه؟ آقا شیخ انصاری میرسه. درسته. خب
اول اصلا کلام جلوه ها رو برنامه نشه ها اصلا جلوه ها اینه که چون درست پایه ها دیگه من با سیستم مقدمان اثبات کردم که غالب احتمال و اینجا میشه برهان، چون من با مقدم اثبات کردم میشه برهان.
بله
اون مثال به شما فرمیدن اون مثال رو برهان
کفایه اینه دارد و جواب عنه فبأنه لابد من التصرف و تعویل فی ما وقع فی الشریعه مما ظاهره الاجتماع بعدم قیام الدلیل علی الامتناع ضرورت ان الظهور لا یصادم البرهان. مواردی که خطاب شرع بر خلاف حکم مستقل عقل باشد باید خطاب و تعویل ببریم، چون برهان عقلی قائم است بر خلاف حکم شرعی بر خلاف این مدلول کتاب. لذا کلیه مواردی که خطابات شرع بر خلاف و ضد و تعارض با حکم عقلی هست باید این خطاب چیکار بکنیم؟ تحویل ببریم. این کلامشون دقت کنید، مثال وجود ندارد. این کلی گفته. عرض کردیم که این کلام ایشون مصحبش داخل چه بابی آقا؟ بله؟ تعارضه. بله. اون وقت ادامه میده معنه یعنی اشکال دوم. جواب دوم از شیخ ما ان قضیه ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها به عنوان واحد. عنوان واحد یعنی متعلق امر نه عنوان چی داره آقا بفرمایید؟ بله واحد داره که این داخل در باب چی میکنه آقا؟ تعارض میکنه. و این جواب دوم ایشونی که عرض کردیم عبارتشون صریح در این مطلبه. خب بفرمایید. بله تسلف المقصود اگر دو تا خطاب بودن با هم دیگه، اگر دو تا خطاب بودن، اگر این چنین دو تا خطابی داشتیم، این داخل در باب چی میشه آقا؟ تعارض میشه. تعارض من این اعم میشه، توجه فرمودید؟ نه تخالف میشه. رفتی به بابا اجتماع دیگه چی آقا؟ نداره. چون چنین دو خطابی نداریم، به خاطر این است که فقها این صلات در مکان مخصوص رو داخل در چی کردن آقا بفرمایید؟ باب اجتماع کردن. بله چون سله جداست مستقل لا تقصیرم چی آقا؟ جداست. منتها این فعل خارجی است که عرض علیه عنوان بفرمایید رفت در مقام تصادق، در مقام تحقق وجود چی آقا؟ خارجی. هرگاه بر یک واجبی عنوان حرامی در مقام تصادق مصداق خارجی و وجود شخصی خارجی بفرمایید عارض بشه، این میشه داخل در باب چی آقا؟ اجتماع. ضابطه اجتماع اینه. بله. خب وجه دوم، استدلال دوم این است که امر در عبادات به طبیعی عبادت خود سله عدم السلام ان السلام کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کتب علیکم الصیام. اینا اوامر به ذات عبادت خوده. پس ذات عبادت چی هست آقا؟ محبوبه. اما بفرمایید شما این قصد این فعل عبادی الان ذاتن که فعل عبادی است نیست؟ رکوع هست، سجود، تمام افعال و اجزای عبادت ذاتن، پس عبادت و ذاتش هم بناشه چی باشه آقا؟ بله محبوب باشه. خب حالا این که میگن قصد، این قصد عنوان چی هست آقا؟ عارضیست، یه وصف عارضیست، حرمتش به وصف عارضیه. معلوم میشد که معلومه که رجحان با اون صفت ذاتیشه، معلومه که رجحان با صفت چی هست آقا؟ ذاتیش. اولا این استدلال پس این شد که اونی که مصب به امر ذات عبادته، اونی که مصب به نهی متعلق نهی وصف عارضیه. و ثانیاً پس این از باب چی میشه؟ این دلیل بر ترکیب انضمامی میشه، یعنی اجتماع میشه، یجوز الاجتماع میشه. درسته؟ بله. و ثانیاً ترجیح جانب چی آقا بفرمایید؟ امر یا نه؟
امر.
چرا؟ خدا حفظتون کنه. این استدلال دومه. جواب داده از این شیخ انصاری به سه وجه، چون وجه سوم وجه احسن بود و به قول معروف اون جواب اساسی، لذاتی که ما تو وجه اول رو اقماز کردیم، احسن وجه این سومی هست. این سومی چیه؟ که آقا این وصف عارضی که شما میگید، این در حقیقت وجود این فعل عبادی به اون وصفه، لولا وجود وراء وجود آیا مما یعمل هست؟ جواب چی است آقا؟ بگید دیگه. وراء وجود خارجی آیا مما یعمله؟ خیر، وهمه، ذهنیه. باید اونی که قابلیت اتصاف به عمل دارد، میگن هذا عمل و فعل، اون جهتی چی است آقا؟ وجوده، وجود خارجیه. وجودات وراء وجودات چیز قابل امر و نهی نیست، اتفاق عمل نیست، اصلا عمل نیست، فعل نیست. خب کلام این است که اینی که متصل به قصد میشه به عنوان وجودشه دیگه. ما این جوابشو میگیم جواب متینی هست، درسته. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که وجود این فعل عبادی عین وجود قصده، وجود خارجیش همون قصده، مگه نیست؟ این قصدیت آیا طور وجود این فعل نیست؟ جواب چی هست آقا؟ بله، قسمیت طور وجود این فعل خارجی است. این فعل حرکات رکوع و سجود و فلان طور وجودش عبارت است از چی آقا؟ قسمه. ما میخوام جواب شیخ رو پذیرفتیم، حرف درستیه، متین و متقنه، ولی یک کمی ترقی کردیم، گفتیم بلکه اون جهت قسمیت، جهت قسمیت این خود اون فعله. شاهدش این است که اهل عرف میگن هادا قسم، این آقا الان به زور رفته مکان دیگری رو گرفته دارش نماز بخونه، آیا خود این فعل رو، این حرکات و سکنات او رو عرف اشاره نمی کنه، نمیگه هادا قسم، یا میگه؟ میگه این دلیل بر عینیته، عینیته. بله، خب این وجه دوم بود برای جواز امتناع و رد محکم شیخ انصاری. بفرمایید.
طبیعی اینجا چه نقشی داره؟ الان امر طبیعی تعلق گرفته. اگر قرار باشه جنبه
طبیعی، عنوان مشیر است همیشه به وجود خارجی. لولا مشیریتش به عنوان خارجی هرگز طبیعی متعلق امر نه چی آقا؟ نیست. اونی که گفته الحق و ان الاوامر تتعلق به تبایه، اون تبایه رو به عنوان مشیر میگیرد، کما اینکه در کلام آخوندم جلسات قبل داشتیم دیگه، دلیل آخوند بر امتناع اجتماع عرانه چی بوده؟ آه، همین بیان بوده دیگه، درسته؟ بله. وجه سوم این است که آقا احکام متضادن، ما قبول داریم، حالا هر پنج تا با هم دیگه متضاد نباشن، لااقل حرام و واجب، حرمت و وجوب و حرمت و جواز با هم دیگه یقینا متضاد چی آقا؟ بله، هستن. حرمت و جواز، حرمت و وجوب، این یقینا با هم متضادن. اگر نگیم کراهت با وجوب متضاد هست، حالا این که گفتن احکام خمسه هم متضادن، ولیکن در غیر این دوی که گفتم محل دغدغه و اختلافه. اقلش اینه، اقل متیقنش آقا بفرمایید چی هست آقا؟ بله، بین وجوب و حرمت و بین حرمت و بله جواز. خب این مستدل میگه که این تضاد احکام صلاحیت ندارد، که صلاحیت اینه ندارد که این دو خطابی که متکفل یک حکم است، اون خطاب دیگر متکفل حکم ضدش هست، اینا ممتنع باشد جمعش. تضاد احکام موجب امتناع جمع بین ادله چی آقا؟ نیست. تضاد بین احکام مستلزم امتناع اجتماع امر و نهی بفرمایید نیست، کما اینکه در باب مطلق و مقید عام و خاص به عام امر میشد، به خاص نهی میشد، اونی که متضاد وجوب هست اینی که به حرمت دارد. خب آیا حرمت و وجوب متضاد نیستن؟ هستن، اما در باب مطلق و مقید و عام و خاص چطور با هم دیگه مجتمع میشن؟ در عام و خاص منبج هم همینطوره مجتمع میشن. خب شما در باب مطلق و مقید مگر به مطلق امر نمیخوره؟ سله اقم السلام، به مقید مگر نهی نمیخوره؟ لا تو سله. خب این دوتا چطور با هم دیگه جمع میشن؟ جمع میکنی بده دوتا دلیل اون هم بکنی. پس تضاد به احکام مستلزمه بفرمایید که اجتماع معذرت میخوام مستلزم امتناع اجتماع امر و نهی نیست، میشه با هم دیگه جمع بشن، قابل جمعه، کما اینکه بین مطلق و مقید و عام و خاص با هم دیگه چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. این رو شیخ انصاری برای مستدل غالب جواز نقل کرده، خودش هم جواب داده، جوابش هم خیلی واضحه و این است که اینا همه از باب تعارض اختلاف ادله هست که جمع عرفی است بین این دو. اصلا کلام ما در باب اختلاف ادله نیست، تعارض ادله نیست که جمع عرفی بشد یا نشد، کلام ما در باب اجتماع است، ربطی ندارد به این باب تعارض. بله این جواب مبتنی است بر باب تعارض و این به مقام ما مربوط چی آقا؟ نیست. خب چهارم چی شد آقا؟ وجه چهارم این است که این که میگه سله اونه که میگه لا تقصر، درسته در این محل اجتماع و در مجموع انوانه اجتماعشون ممتنه، نمیشه محبوب و مبغوض در یک مستوى خارجی و واحد شخصی جمع بشن، درسته، اما این از نظر عقل و به دقت عقلی ممتنه. عرض حقیر رو اتفاق فرمودی؟ بله به دقت عقلی. اما عرف در اجتماعشون استحاله چی آقا؟ نمیبینه. عرف میگه آلا این آقا از این جهتی که قصد کرده یه غلطی کرده، اما فعلا الان دارد میگه قربتن الله تو مکان غیب قصبی داره گریه میکنه، چشم عشق میاد داره عبادت میکنه. خب پس این جهت عبادته، اون جهت هم خب قصد توجه فرمودی. خب پس عرف امتناعی در اجتماعشون چی آقا نمیبینه، عقل میبینه. جوابش هم شیخ انصاری داده خیلی دندان شکن و واضح و این است که اگر عرف رو بفهمانی که این فعل خارجی مبغوض مولاست، عرف چی میگه؟ آیا اجازه میده عرف تجویز میکنه که این مقرب الله باشد؟ مگه اینکه عرف دیوانه باشد؟ توجه فرمودید؟ بله تمام شد، این جواب شیخ از این. اما محقق ناینی ایشون میگه این چهار وجه شد، وجه پنجم بر جواز اجتماع از محقق ناینی است. خب در کجا؟ در مراجعه بکنید به کتاب فوائد الاصول، آدرسش رو شاید این تو جزوه نباشد، بله؟ بله جلد همون 1 و 2 صفحه 443. خب لب به کلامشون رو من اشاره میکنم که برای اینکه پیش مطالعه میخواد بکنید راحت باشی، تفسیرش رو فردا انشاءالله. لب به کلامشون اینه که میگه که این ترکیب انضمامیه. چرا ترکیب انضمامیه؟ میگه به خاطر اینکه آقا نماز صرف حرکات و سکنات رکوع و سجودی که نیست، که صرف حرکات و سکنات نیست، بلکه حرکتی است که فاعل به عنوان تقرب الی الله داره انجام میده، در مقام عبودیت داره انجام میده. اون حرکت خم شدنی که آدم میخواد دلا بشه چیزی رو بگیره، این حرکته، یا به دوایی غیر قربی اینا خم شدن، درسته؟ یا سر میذاره رو زمین همینجور. اما وقتی که جهت قربی پیدا بکنه اون موقع میشه چی آقا؟ عبادت. کما اینکه قصد من اینجور وقتی که این حرکتی رو انجام میده با عنوان تجاوز و تعدی به ملک غیر، اون میشه حرکت چه غصبی. پس اساسا حرکت غصبی و حرکت عبادی هم دیگه با هم قابل اجتماع چی آقا نیستن، اتحاد ندارن، عینیت ندارن، جدا هستن. اگرم ترکیب شدن انضمامی هن. این میشه جواز اجتماع. اما معذالک گفته که ما قائل به بطلان این فعل عبادی هستیم. چرا؟ چون حیثیت فاعلی مهم است. این جواز اجتماع والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.